الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه هفته پیش گزارش سالانه عفو بین الملل درباره اعدام های سال 2020 در جهان منتشر شد. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران مسئول نیمی از کل اعدام های ثبت شده در دنیاست. علاوه بر این، در سال 2020 ایران تنها کشوری بوده که مجرمان نوجوان را اعدام کرده است و همزمان خبر می رسد که برای دو زندانی در عراق هم حکم اعدام صادر شده به اتهام سب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در برنامه دریچه این هفته با من همراه باشید. بیرحمانه، خشونتبار و غیر انسانی، اینها واژه‌هایی است که عفو بین الملل در توصیف مجازات اعدام به کار برده و بار دیگر از همه کشورها خواستار لغو این مجازات شده. در جدیدترین گزارش خود درباره اعدام‌های سال گذشته میلادی در جهان، در سال 2020 بدون احتساب موارد اعدام در چین، دست کم 483 تن در جهان اعدام شدند که این پایین ترین آمار ثبت شده طی 10 سال گذشته است. دولت چین آمار اعدام ها را جزء اسرار حکومتیش طبقه بندی می کند. اما عفو بین الملل می گوید هر سال هزاران نفر در چین به مجازات مرگ محکوم و اعدام می شوند. و در رتبه دوم جهان جمهوری اسلامی ایران است با اجرای 246 حکم اعدام در سال 2020 که به تنهایی نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده دنیا را به خود اختصاص داده. در گزارش عفو بین الملل آمده حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای برخورد با معترضین و مخالفینش یا سرکوب اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند. این گزارش به صدور و اجرای حکم اعدام برای برخی از معترضین سالهای اخیر از جمله نوید افکاری و مصطفی صالحی می پردازد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل و توضیحاتی بیشتر در این باره.
مجازات مرگ به نحو فزاینده‌ای در ایران به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه مخالفان، معترضان و همینطور اعضای اقلیت‌های اتنیکی تحت ستم و تبعیض داره مورد استفاده قرار می‌گیره. بارزترین نمونه در سال گذشته اعدام روح الله زم، خبرنگار مخالف حکومت بود که در رابطه با فعالیت‌های رسانه‌ایش در کانال آمد نیوز اعدام شد و اعدام او هم بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیل صورت گرفت و پس از یک روند قضایی به شدت ناعادلانه. علاوه بر این، بر اساس اطلاعات عفو بین الملل، مقامات تعداد بسیاری از معترضینی که در ارتباط با اعتراضات آبان 98 دستگیر شده بودند و در مرحله تحقیقات مقدماتی به محاربه افساد فی‌الارض متهم کردن، یعنی جرائمی که مشمول مجازات اعدام میشه و ما میدونیم که چندین نفر در پی دادرسی های غیر منصفانه و متکی بر اعترافات گرفته شده تحت شکنجه به مرگ محکوم شدند، از جمله امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی. به علاوه در آگست سال 2020 یک معترض با نام مصطفی صالحی در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. پرونده او مرتبط بود با قتل یکی از اعضای نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات دی ماه 96، در حالی که نگرانی‌های بسیار جدی در مورد نقض حقوق او برای دادرسی عادلانه مطرح بود، از جمله اینکه از دسترسی به وکیل در تمام دوران بازجویی محروم بوده و همواره بر بیگناهی خودش اصرار داشته. مقامات ایرانی حکم اعدام این معترض را هم به اجرا گذاشتند.
عفو بین الملل در بخش دیگری از گزارش خود به اعدام مجرمان نوجوان پرداخته و نوشته که در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که این افراد را اعدام کرد. مجید اسماعیل زاده، محمد حسن رضایی و شایان سعیدپور که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و اعدام آنان کنوانسیون جهانی حقوق کودک را نقض می کند، کنوانسیونی که ایران هم عضو آن است. رها بحرینی میگوید این افراد هم در زمان تحقیقات اولیه تحت فشار و شکنجه بودند.
ما ادامه دست کم 3 نفر رو ثبت کردیم که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن و در هر 3 مورد روند دادرسی هم به شدت ناعادلانه بوده و احکام بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر شده بود.
با اینکه حدود 140 کشور جهان در قانون یا در عمل اجرای مجازات اعدام را متوقف کردند، اعدام‌های پرشمار در جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. 114 روز از آغاز سال جاری میلادی می‌گذرد و در این مدت هم دست کم 81 تن در ایران اعدام شدند. یعنی تقریباً هر 33 ساعت یک نفر به دار آویخته شده. عفو بین الملل تأکید می کند که در بسیاری از موارد احکام اعدام در ایران بر مبنای اعترافهای اجباری تحت شکنجه و در پی روند دادرسی ناعادلانه صادر و اجرا می شوند. رها بحرینی از موارد نقض حقوق متهمان در ایران می گوید.
نظام قضایی ایران به طور سازمان یافته و گسترده حقوق مرتبط با دادرسی منصفانه را زیر پا می‌ذاره. در دوران تحقیقات به طور سیستماتیک افراد را از حق دسترسی به وکیل منتخبشون یا هر وکیلی محروم می‌کنه. شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی عموماً علیه متهمین اعمال میشه تا علیه خودشون اعتراف بکنن. اعترافات گرفته شده تحت شکنجه در دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیره، گاهی به عنوان تنها مدرک اثبات جرم، در حالی که دادگاه‌ها موظف هستند که این اعترافات رو کنار بگذارن و در مورد شکایات مبنی بر شکنجه تحقیقات مستقل و شفاف انجام بدن. به علاوه در پرونده‌های امنیتی متهمین از دسترسی به جزئیات پرونده‌شون محروم میشن و همینطور جلسات محاکمه‌ای بسیار کوتاه و گاهن چند دقیقه‌ای که در جریان اون فقط اعترافات گرفته شده مورد استناد قرار میگیره.
و همزمان با انتقادها از شمار بالای اعدامها در ایران، خبری منتشر شد مبنی بر صدور حکم اعدام برای 2 زندانی در عراق به اتهام سب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان. اتهامی که بنابر قوانین جهانی نباید برایش مجازات اعدام تعیین شود. یکی از این 2 نفر یوسف مهراد نام دارد و هویت نفر دوم نامعلوم است. حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه ساکن پاریس، درباره این احکام میگوید:
در 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی ما میبینیم که جمهوری اسلامی به هیچ کدام از میثاق‌های بین المللی در زمینه حقوق بشر پایبند نیست. در قرن 21 بسیاری از مجازات هایی که در قانون این مجازات اسلامی اومده، اولا نوع مجازات غیر انسانی است. شلاق زدن، امروز حتی شلاق زدن به حیوانات عمل غیر اخلاقی محسوب میشه. اصلا من به حقوق بشر کاری ندارم، حقوق حیوان، یعنی شلاق زدن به حیوانات امروز عمل غیر انسانی تلقی میشه، مجازات داره در یک جاهای آزار حیوان. در قانون مجازات اسلامی شلاق هست یا سنگسار یا اعدام. در جهانی که رو به سمت لغو مجازات اعدام میره، اون هم مجازات های اعدامی در مورد صاب النبی که آقایان مگر چه کاره هستند که از جانب پیامبر، کسی که به پیامبر فحش داده، ناسزا گفته، او رو اعدام کنند. این امر نه تنها با حقوق بشر، به نظر من با میثاق‌های جهانی حقوق بشر ناسازگاره، بلکه با محتویات که در قرآن ما با او سر و کار داریم که ما رو توصیه میکنه به احترام و کرامت انسانی، به آزادی عقیده. به نظر میرسه اونها هم رعایت نمیشه.
محمد نوریزاد، فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی، در پی وخامت وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل و بعد به زندان بازگردانده شده. این فعال مدنی 68 ساله که طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده، از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ایست که به خاطر امضای این بیانیه به 15 سال زندان محکوم شده و این محکومیت را در زندان اوین می‌گذراند. فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، وضعیت همسرش را نگران کننده می‌داند.
هم من هم دخترم مبتلا به کرونا شدیم و به همین دلیل دوشنبه نتونستیم برای ملاقات بریم، ولی مادرشون به همراه خواهران نوریزاد رفتن برای ملاقات و متاسفانه خبرهای ناگواری رو برای ما آوردن. خبرها خیلی خیلی نگران کننده است. آقای نوریزاد یا دوباره بیهوش میشن و ایشون رو منتقل میکنن به بیمارستان لقمان‌الدوله. و اونجا میبرن بسته میکنن و ایشون همچنان بیهوش بوده و بعد در اثر صدای خرخر گلوشون خودشون به هوش میان و متوجه میشن که یک نفر نشسته روی سینه‌شون و داره تلاش میکنه که به صدای یک آمپولی رو گویا میزنه به بخش عدالت تناسلی آقای نوزاد و 8 بار این آمپول رو تزریق میکنه و ایشون رو از روی زمین بلند میکنن و تخت دست و پاشو با تصمیم میبندن، میگن که تا 2 روز این جای این تصمیم ها ورم داشت و خوب نشده بود، یعنی اینقدر محکم بسته بودن. بعد یا 4 شنبه صبح ایشون رو برمیگردنن به زندان. الان ایشون تقریبا بیشتر از 1 ماه از اعتصاب غذا و دارو دارن، 7 ماه هم از تلفنشون قطعه.
نهادهای امنیتی ایران هفته پیش افرادی از اقلیت‌های مذهبی را بازداشت کردند. منیژه اعظمیان، بهایی ساکن بابل، در پی تفتیش منزلش بازداشت و پس از 1 شبانه روز بازجویی در اداره اطلاعات بابل آزاد شد. سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان هم از بازداشت 4 نوکیش مسیحی در دسفول خبر داد. کیارش آلیپور سخنگوی سازمان ماده 18 و توضیحاتی درباره این بازداشت ها.
بر اساس گزارش های رسیده شماری از نوکیشان مسیحی از جمله اسماعیل نریمانپور، محمد علی ترابی، حجت لطفی خلف و علی رضا ورکشاه روز دوشنبه 30 فروردین ماه در دسفول بازداشت شدند. شمار دیگه از نوکیشان مسیحی هم روز سه‌شنبه 31 فروردین به اداره اطلاعات دسفول احضار شدند، ولی هنوز اطلاعی از تعداد افراد احضار شده و یا بازداشت شده در دست نیست. ماموران امنیتی ساعت 7 صبح 30 فروردین به منزل آقای اسماعیل نریمانپور یورش بردن و بعد از تفتیش محل زندگی او این شهروند نوکیش مسیحی رو همراه خودشون به مکان نامعلومی بردن و هیچ خبری از وضعیت ایشون هم در دست نیست. در همون روز ماموران امنیتی به منزل آقای حجت لطفی خلف هم حمله کردن و باز هم پس از تفتیش منزل تلفن همراه و لوازم شخصی ایشون رو توقیف و این شهروند مسیحی رو باز هم به محل نامعلومی منتقل کرد. یه شهروند مسیحی دیگه هم به نام آقای ترابی پس از معرفی خودش به اداره اطلاعات بازداشت شد. آقای ترابی در تماس کوتاهی که با خانواده‌اش داشته اونها را از سلامتی خودش باخبر کرده، اما بقیه خانواده‌های این شهروندان مسیحی که بازداشت شدن هنوز خبری از وضعیت عزیزانشون ندارن. نوکیشان مسیحی توسط حکومت ایران به رسمیت شناخته نمیشن و رنج‌های بسیاری رو متحمل میشن. از جمله رنج‌های مسیحیان ایران به ویژه نوکیشان مسیحی میتونیم به تبعید، زندان، محرومیت از تحصیل، یورش به کلیساهای خانگی، شلاق خوردن، ضبط اموال شخصی و حتی سلب حق داشتن فرزند خوانده نام ببریم.
و چند خبر دیگر. سالار طاهر افشار، فعال مدنی در ارومیه، توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او که پیشتر هم به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود بارها بازداشت و زندانی شده، 2 ماه پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد. اما معلوم نیست که این بازداشت اخیر برای اجرای حکم زندان او صورت گرفته یا علت دیگری دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از بازداشت محمود ملاکی عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان بوشهر خبر داد. این فعال صنفی 18 فروردین به علتی نامعلوم توسط مأمورین اداره اطلاعات بوشهر بازداشت شده. منابع حقوق بشری کرد هم از بازداشت اکبر حیدرپور شهروند ساکن دهلوران خبر می‌دهند. و مجید رضایی فعال مدنی در تهران هم به 9 ماه زندان محکوم شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به عنوان مجازات تکمیلی این فعال مدنی را همچنین به 3 ماه ارائه خدمات عمومی به عنوان پاکبان و شرکت در دوره‌های مشاوره کنترل هیجان در مؤسسه روانشناسی مأوای قم محکوم کرد.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.